جناب آقای کاظم اولیایی و همچنین جناب آقای ناصر شفق پشت خط برنامه هستند. جناب آقای اولیایی رو که میشناسید، پیشتر مدیر عامل باشگاه استقلال و پاس همدان بودند. از طرف دیگر جناب آقای شفق علاوه بر باشگاه ابو مسلم، باشگاه تراکتور، اگر اشتباه نکنم در باشگاه پاس هم مدیر عامل بودند. حالا یه مقدار دارم حافظم رو مرور میکنم و تا اونجا که یادمه علاوه بر فعالیت‌های هنری و سینمایی که داشتن، در فوتبال هم فعالیت‌های عمده‌ای رو داشتن. به هر دو بزرگوار سلام میکنم. بزرگتر جناب آقای اولیایی است، با ایشون شروع میکنیم. سلام.
با سلام، منم خدمت همه شنوندهای خوب شما، جناب آقای اکرام، خدمت شما آقای مهرانی و ناصر خان شفق، عرض سلام و عرض ادب.
درود
باشه. سپاسگزاریم جناب آقای شفق. سلام.
سلام علیکم. من عرض ادب دارم خدمت جناب آقای اکرامی عزیز، جناب آقای مهرانی عزیز و پیشکسوت بزرگم جناب آقای کاظم اولیایی که یکی از سالمترین مدیران فوتبال کشور هستند و همواره راهگشا بوده نظراتشون.
سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم. من خواهشی هم ازتون دارم این که یک مقدار هر دو عزیز بلندتر اگر صحبت بکنن، ما ارتباط بهتری با شنوندگانمون برقرار میکنیم. بیبلا بفرمید آقای.
درود بر شما جناب آقای اولیایی. اون چه که در ابتدای برنامه به عنوان سوال مطرح کردیم، قطعا جناب علی که هم سابقه مدیریت در باشگاه بزرگ استقلال رو داشتید و همینطور البته مسئولیت های دیگر داشتید و مسائل فوتبال رو به دقت دنبال میکنید، قطعا پاسخ شما میتونه خیلی به واقعیت نزدیک تر باشه. سوال اینه که چرا ما برای موضوع مهم مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در زمان تغییر و تحول مدیریتی در این دو باشگاه که ظاهرا اجتناب ناپذیره، نه در زمان شروع گزارش صحیح و مناسبی رو از وضعیت موجود باشگاه میدهیم که مردم در همون ابتدا بدانند که در چه شرایطی باشگاه تحویل گرفته شده و در انتها در چه شرایطی قرار تحویل داده بشه، و نه اینکه خود عزیزان در وزارت ورزش و جوانان ارزیابی عمل کردی از وضعیت مدیری رو که به نوعی منصوب کردن و حکم به هر حال مسئولیت به این فرد رو دادن، در این خصوص اقدامی رو انجام نمیدن. همه چیز مبهمه و مردم باید تنها استناد بکنن به مصاحبه های این دوستان که وقتی خب مصاحبه هر یک از این عزیزان رو هم میخونید، نه ما و نه افراد علاقه من اونها رو میتونیم تایید بکنیم، نه میتونیم تکذیب بکنیم و نه اینکه هیچ مرجع خاصی وجود داره که بتونیم که تطبیق بدیم مسائلی که ادعا شده به اون چه که اعلام شده. شما ریشه این سردرگمی رو در یک نوع اهمال مدیریتی میبینید یا اینکه ریشه این سردرگمی و بلا تکلیفی رو اتفاقا در این میبینید که ما با چنین سیاستی به نوعی یک چتر حمایتی باز کردیم بالای سر کسانی که به عنوان مدیر بر سر کار میگماریم و در نهایت هیچ کسی و هیچ احدی مطلع نمی شود که این عزیزان اونگونه که ادعا کردن کار کردن یا واقعیت چیز دیگری هست؟ بفرمید.
به نام خدا. من اول دو تا امر لازم را در شرایط فعلی برای فوتبال به نظرم از نون شب واجب تره. یک، شفافیت. دو، استاندارد. ما نه استاندارد فوتبال حرفه‌ای را میخواییم رعایت بکنیم، مندراری داریم فوتبال را اداره میکنیم، نه اون همت شفافیت را داریم که بروز بدیم به هوادار و سایر دوستان. ببینید، فراموش نکنیم فوتبال حرفه‌ای اساسش بر هواداره. اگر نباشد هوادار، ما اصلا مقوله‌ای به نام فوتبال حرفه‌ای نداریم در تمام دنیا. و در تمام دنیا 4-5 مدل باشگاهداری تعریف شده در استانداردهای دنیا، 5 مدل تعریف کرده. ما یه مدل شترگاو پلنگی ابداع کردیم در دنیا باید این بمبان اختراع ما ادعای ما ثبت کنن اصلا. یه چیزی رو در کشور داریم درست میکنیم، این روز یه برنامه تلویزیونی تنظیم شد و چند تا شبکه هم پخش شد، یقه آقای وزیر نفت را گرفته بودن که آقا تو چرا پول نمیدید این داری کنن. خب من از خیلی تعجب میکردم، اولا جدول مسابقات ما یواشاش داره میشه جدول مندلیوف، آلومینیوم، نفت، فولاد، نمیدونم پتروشیمی، مس فلان. ببینید ما مسیر را، استاد مهرانی شما مستحضری غلط داری میری، هیچ جای دنیا فوتبال حرفه‌ای رو دولت ها مستقیم و غیر مستقیم اداره نمی کنن. خب ما وقتی که به غلط داریم به یه بنبستی خودمان میکشانیم، اما طبیعیه که حالا چهار نفر به اتاق وزیر نزدیکتر باشن، اونا بیان بشن مدیر، از دور هم این یه تصویری داره فوتبال، جاذبه عجیب غریبی داره، وقتی میان جذب میشن اونا که اون فرمولایی که تو ذهنشان بود اصلا اینجوری نیست، این دور نما از دور قشنگه، وقتی میاد جلو نگاه میکنید چون متخصصه هم میسن، دلسوزه هم میسن، عشق ندارن، علاقه ندارن، دلشان میزنن، بعضی مدت کوتاهی دوچار مشکل میشن و باید عوض بشن. یکی از اساس مشکلات همین مدیریت های مقطعی ماست. یکی از مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا در این ملاقاتی که ما در دبی داشتیم باش برای مسابقات، ما گلایی ازشان کردن که جایگاه ما خیلی منظور نشد جایگاه فوتبال ما، و ایشان به من یه چیز خیلی عجیبی میگو ما شما رو نمیشناسیم، میگو حالا ما شما سه دفعه تو مسابقات آسیایی شما رو میشناسن، ولی همه مدیران شما انقدر سری باشگاه عوض میشن که ما دو دفعه ملاقات نداریم با دوستا. ببینید ما داریم آسیب میزنیم خودمان به خودمان، و این آسیب مرجع رسمیش ساختار فوتبال ما غلطه و مسئول ساختار ورزش کل کشور از نظر قانونی وزارت ورزش هست. ما حق نداریم وزیر نفت وزیر سوال بدیم چرا اعتبار نمیدی. یادمون رفته نیست که یه سازمان عریض و طویلی به نام وزارت ورزش درست شده، وزیر معاونین آفتاب لگن هفته است. متاسفانه هاشم چی؟ ببینید ما یک لایحه راجع به نظام جامع باشگاهداری باید این به صورت طرح 10 سال پیش مجلس مطرح شد، به نتیجه نرسید. همیشه هم بعدش میدن، دو هفته پیش هم آقای تغییرزاده فرمودن که بله لایحه تنظیم شد بره میره مجلس. جناب آقای تغییرزاده من که خدمت شما بزرگواره همه ارادت دارم، شما چه اطلاعی، چه صلاحیتی، چه بینشی، چه دانشی در مورد باشگاه داری دارید، باشگاه داری بخش خصوصی دارید، باشگاه داری حرفه دنیا دارید که در اتاق دربسته 4 نفر به خودتون اجازه میدید که لایحه نظام باشگاه داری بنویسید؟ مگر تا حالا 41 ساله باشگاه در اختیار شما نبوده؟ مگر سیاست گذاری کلی ورزش را عزیزان بزرگوارم شما مگر انجام ندادید؟ خب ما رو به بنبست کشوندید، چرا اجازه نمیدید نسل جدید، نسل دلسوز، نسل متخصص ورزش بیاد تو صحنه، یه دو تا سمینار بذارید، اجازه بدید اینا بیان حرفشون بزنن، مدلای جدید در دنیا معرفی کنن به شما؟ اینقدر تو اتاق دربسته عذرخواهی میکنم اگه زیاد حرف زدم.
خواهش میکنم جناب آقای شفق عزیز، شما ارزیابیتون چیه؟ البته ممکنه که تلقی بنده، دانش محدود بنده در رابطه با اصول مدیریت ایراد داشته باشه که عرض کردم قبل از اینکه افرادی بیان به هر حال مسئولیت یه باشگاه بزرگ رو بر عهده بگیرن، باید به اون باشگاهی که هواداران پرشماری هم داره اعلام بکنن که تحت چه شرایطی باشگاه رو در اختیار گرفتن، که اینگونه نباشد که بعد از اینکه وضعیت به وضعیت بحرانی و قرمز رسید توضیحاتی رو بدن که نه ابتداش مشخص سندیتی وجود داره و نه در انتها ما هیچ نوع ارزیابی عملکرد به قضاوتی از سوی وزارت ورزش جوانان شاهد نیستیم، با عنایت به اینکه جناب آقای اولیایی هم به درستی اشاره فرمودن که به هر حال متولی ورزش کشور وزارت ورزش جوانان است. شما ریشه، باز من این سوال رو تکرار میکنم، ریشه این نوع اعمال مدیریت رو در یک کوتاهی مدیریتی، در یک اهمال میبینید، و یا اینکه ریشه اون رو در باز کردن یک چتر حمایتی بر سر مدیران انتصابی وزارت ورزش جوانان؟
منم عرض بکنم که میخوام عرض بکنم که استاد گرامی آیه اولیایی عزیز چون سخن از دل ما گفت و اساس مطلب رو گفت، ولی من از نظر خودم این رو مطرح میکنم که واقعیتش اینه که وقتی که عدم تخصص باشه، خب عدم تعهد رو هم به دنبال میاره. زیر ساخته های باشگاهداری ما از اساس بر بنیان سست نهاده شده و ما باشگاه به این معنی واقعی حرفه‌ای و فنی نداریم. اگر باشگاه رو نه یک وزارت خونه، نه یک شرکت بزرگ که بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور رو در اختیار دارند، فقط یک آشپزخونه، یک آپارتمان 50 متری مال خودمون تصور بکنیم، اگر یه شیر آب باز بمونه که از سینک سرریز بگرده، یه دیوار کاغذی یا گچ خانه رو از بین ببره، خب مالک خونه با اون شیر آب چیکار میکنه؟ قطعا اقدام میکنه. ما وقتی که باشگاه رو عرض بکنم که صاحبش، خب صاحب نداره، این صاحبش عرض بکنم که
دولته،
نه دولتی وجود نداره، یعنی علتش اسمش دولته، چون تخصصی نداره که این کار رو بکنه. یک عزیزی رو، یک در واقع آشنایی رو، یک در واقع به هر مناسبتی بر یک جایی میگمارند. وقتی که مالکیت در واقع وجود نداره، خب هیئت مدیره چجوری باید انتخاب بشه؟ هیئت مدیره رو بالفعل مثلا بر اساس سلیقه، اصلا با مگر با عشق و علاقه در واقع فقط میشه در واقع فوتبال مدرن امروز رو اداره کرد؟ فوتبال امروز دنیا فراتر از در واقع ورزش در مدیای فرهنگی قرار میگیرد، یعنی الگوسازی به وجود میاره. گذشت از زمان که ورزش تربیت جسم و بدن بود، بلکه الان مرز تفاخر ملت‌ها و تفاخر دانایی‌های مدیریتی کشورهاست بر کشورهای دیگر. وقتی که ما یک باشگاه رو به صورت خصوصی نداریم و اجازه نمیدیم که باشگاه خصوصی اصلا شکل بگیره، چرا که دولت مقابلش وای میسته، گروکشی میکنه. آیا انتصاب هیئت مدیره توسط دولت گروکشی نیست؟ آیا وظیفه ذاتی وزارت ورزش، اداره کل تربیت بدنی، شهرداری ها، وزارت کشور، در واقع اون به سرسازی برای ورزش مردم کشور نیست؟ باشگاهداری حرفه‌ای خب قله است، باش ورزش دامنه است و این دامنه باید وجود داشته باشه تا این قله های بزرگتری به وجود آید و بتونه از اون کیان افتخار در واقع یک مرز بوم دفاع بکنه. مهمترین مشکلی که در فوتبال ایران متاسفانه نه تنها در عرصه فوتبال بلکه در عرصه اقتصاد یا در عرصه های دیگه عرض بکنم که خودنمایی میکنه، یک عدم تخصص و وجود دلالی.
و اشاره کردید البته بی صاحبی، که این دو باشگاه به هر حال صاحبش مشخص نیست و این یکی از دلایل اون هست، اگر من البته درست متوجه شده باشم.
دقیقاً همینه. یعنی اگر باشگاه صاحب داشته باشه که چنین اتفاقی نمیفته. خب یعنی من این رو خدمتتون عرض بکنم، وقتی که جناب آقای فردی عزیز تماس گرفتن که در خصوص این دو باشگاه صحبت بشه، به نظر من میرسه که شاید در یه برنامه دو ساعته سه ساعته میخواد، به خاطر اینکه این دو باشگاه با هواداران پرشمارشون خب دغدغه دارن، وقتی که تیمشون میبازه حتی شرایط کاری کشور رو تحت تاثیر قرار میده، میزان با راندمان روحی روانی و کاری در واقع اقتصادی کشور رو تحت تأثیر قرار میده. خب وقتی که چنین فضایی برای تیم‌های مردمی و تیم‌هایی که در واقع نشأت گرفته از مردم هستند و سرمایه‌های اجتماعی این مرزبوم هستند. از اینها حمایتی که وظیفه‌شون رو انجام بدن، نه اینکه گروکشی بکنن. وقتی این کار اتفاق نمیفته و بر اساس دلالی، خب با استفاده از ابزاری که دلالان در اختیار دارن،
بله،
و فضایی رو به وجود میارن تیره و تار که افراد مختلفی رو عرض میکنن که بدون هیچ گونه شناختی،
بله،
که گاهن فرق خربوزه رو در واقع با توپ فوتبال یا هندوانه رو با توپ فوتبال تشخیص نمیدن، بله، یا حتی در رشته های دیگه ورزشی، بله، میاد مسئولیتی میگیرن که به هیچ وجه من الوجود نه سابقه ای دارن نه اطلاعاتی دارن، بالاخره در واقع میگن که خب میریم اونجا و حالا یک زمانی رو میگذرونیم. من فقط چون اخیرا این قضیه پیش اومده که خیلی هم خب سر صدا کرده، خب وقتی که میاد پول بیت المال رو
راجب آقای ویلموتس میخواین صحبت بکنین؟
نه من همین رو میخواب بگم، نه ویلموتس، ویلموتس ها.
حالا اجازه بدید که ما این رو مجدد برخواهیم گشت. جناب شفق عزیز، جناب اولیایی، اشاره شد که این دو باشگاه صاحبش مشخص نیست، اما ما همه ما میدونیم و مطلع هستیم که بعد از پیروزی انقلاب صاحب این دو باشگاه مشخص شده و مشخصه، سازمان تربیت بدنی و پس از اون وزارت ورزش جوانان، و همین تشکیلات اداره کننده ورزش هم هست که با توجه به اطمینان خاطر و اعتمادی که داره به مدیرانی که به عنوان به هر حال مسئول بر کار گمارده به عنوان هیئت مدیره و مدیر عامل یا سرپرست، تفویض اختیار کرده به اداره امور این دو باشگاه رو به این عزیزانی که بودند و هستند و انشالله خواهم بود. سوال من رو هنوز به درستی پاسخش رو نگرفتم و اون رو دوباره من مطرح میکنم. جناب اولیای عزیز، ریشه این که ما به عنوان مدیران انتصابی دو باشگاه کار رو در شرایط مبهم برای مردم، برای مخاطبان، برای کارشناسان و اهالی فن تحویل میگیریم، گزارشی نه پیش از حضورمون توسط وزارت ورزش جوانان داده میشود و نه خود افراد عنوان میکنن که در چه شرایطی باشگاه رو تحویل گرفتن. مثلا عزیزی از یکی از این دو باشگاه گفتی که 700 هزار تومن پول در حساب باشگاه بوده، من اومدم مسئولیت گرفتم، ولی امروز داره این حرف رو میزنه. آقای اولیایی، من دوباره سوالم رو تکرار میکنم، بفرمایید برای دوستان عزیز شنونده که ریشه این نوع اداره امور، این نوع مدیریت رو ما باید در یک نوع کوتاهی و اهمال بدونیم یا ریشش رو در باز کردن یک چتر حمایتی بالای سر مدیران انتصابی خودمون توسط وزارت ورزش جوانان؟
من فقط اگر اجازه بفرمایید در مقدم یک مقدمه چیزی عرض بکنم به سوال شما بفرمایید.
ممنون میشم.
اگر قرار بود دولت ها بتوانن همه امور ملت ها ره دولت ها انجام بده، الان شوروی سابق امریکا رو هم زمین زده بود و تنها ابرقدرت بود. یعنی شوروی سیستمی که عمل میکرد دولت سالارانه بود و بالاخره را هم او اتفاق براش افتاد. ببینید دولت ها در شرایط فعلی قرن 21 مسئولیتشان مشخصه که هدایت و نظارت و پشتیبانی است. دولت ها مجری نه صنعت میتونن باشن، نه هنر میتونن باشن، نه ورزش. ما 50 و چند فدراسیون داریم که اینا مسئولیتش با وزارت ورزشه. آیا وزارت ورزش با توجه به این همه فدراسیون میتواند دو باشگاه را مستقیم خلاف قوانین بالادستی اداره بکند؟ حالا این جمله اصلیم بود. عرض بکنم در مورد مالی، ببینید ما اهلیت را منظور نمی کنیم چون هیچ تشکلی را به رسمیت نمی شناسیم. تو ورزش استاد من ما ضد تشکلیم، ما نه کانون مربیان را به رسمیت میشناسیم، نه کانونهای هواداری را بشناسیم. تمام دنیا تو تشکلهای مردمی داره اداره میشه، ما اینا را پس میزنیم. پس در نتیجه وقتی که در اتاق در بسته میخوایم مدیریت تعیین بکنیم، نه از مدیر برنامه میخوایم، نه نسبت به برنامه بودجه میخوایم. خیلی ساده است، شرکت معمولی هم که اداره می شود، مدیرانش اول یه برنامه می نویسن، نسبت به برنامه بودجه می نویسن و تصمیم می گیرن هیئت مدیره می تواند این بودجه را تامین بکنه یا نه. و این هم تو استاندارد سازی وجود داره. یعنی الان باشگاه مستعد از 2009 فیفا به یوفا ابلاغ کرده آقا فرپلی مالی، ما میان لیست درآمداتون رو کنترل میکنین، با لیست هزینه‌تون پولشویی نشه، دولت ها به شما کمک نکنه، باشگاه مخصوص باشگاه حرفه‌ای، اینها باید از درآمد فوتبال تامین بشن. هیچ کدام از این حرفا نیست. دیروز یکی از مدیران تیم رقیب ما از مدیران گذشته با من یک جمعه صحبتی داشت، آخرش از من پرسید بلنی به عنوان دوست اشتباه من کجا بوده؟ گفتم اشتباه تو ورود تو بوده، برای که وارد شدی در یه محیطی که اهلیت نداشتی. ببینید عدم رعایت اهلیت در حوزه وزارت برای تعیین مدیران در باشگاه الان ماشاءالله زیاده، 100 تاش همیشه اسم بود. وقتی که طرف را میگذاریم اهلیتی نداره، جالبه برای من آقای مهرانی، این روزا همه مدیر عاملا میان فوتبالیست میشن، اصرار دارن که اثبات کنن در مصاحبه شن بالاخره عضو یه تیم بودن، اهل فوتبال بودن. خب اینا معلومه که مدیره کم آورده. آقا شما به عنوان مدیریت آمدی، افتخار بکن که شما مدیری، شما فن مدیریت بلدی. حالا عضو فلان تیم بودی یا نبودی چه اشکالی داره؟ پس در نتیجه اولین مشکلی در حوزه مدیریت هست عدم توجه به اهلیت مدیریتی که در حوزه باشگاه حرفه‌ای میخواد. مطلب دومش نداشتن هر گونه برنامه و بودجه و تصویب تراز واقعی.
بله خدمت شما عرض کنم که این که فرمودید که خب دولت ها نمیتوانند، دوستان ممکنه در دلشون بگن اینو، البته به زبان ممکنه خیلی ها نیارن، ولی در دلشون بگن ما که همینجوری انجام دادیم و شد. حالا بحث بر سر اینه که این قصه هم سر دراز داره، استقلال و پرسپولیس واقعا واگذار میشوند یا نمیشوند، با این شرایط اصلا قابل واگذاری هست یا نیست. من سوالم رو تکرار میکنم، شما این فن مدیریتی که سالهاست بابه در این دو باشگاه، این رو نتیجه یک کار نادرست مدیریتی، اهمال مدیریتی میبینید، یا در حقیقت یک چتر باز کردن یک چتر حمایتی بالای سر مدیران انتصابی؟
ببینید هر دوش به هم مربوطه. ما مدیران عدم اهلیت رو توجه نمیکنه، وقتی که میذاریم مجبوریم بیدلیل حمایت کنیم.
پس هر دو اتفاق میفته، یعنی هم اهمال مدیریت هم باز کردن چتر حمایتی بالای سر مدیرانی که کوتاهی کردن یا خدای نکرده ممکنه تخلف کرده باشن.
ببینیم هر چاره نیست، چون ما انتخاب کردیم، چون اون مسیر قانونی خودش مجمعی نداره، هیئت مدیره نداره، ما سرا رو از سر تشکیل پود میکنیم. یعنی ما اول یه نفر به عنوان مدیر عامل میذاریم، مدیر عامل میره چند نفر میگرده به عنوان هیئت مدیره کنار خودش میذاره. خب برعکس همه ساختار دنیاست، تمام تشکلهای دنیا اول یه مجمع یا سهامداران یا صاحب داره، اون میاد هیئت مدیره چند نفر اهلیت و اهلیت مناسب در هیئت مدیره میذاره، اونا برای اجرای برنامه خودشان یه فرد اجرایی به عنوان مدیر عامل انتخاب میکنن. خب ما این سرطه یه آدمی رو به عنوان مدیر عامل، حالا یه رابطه با ما داشته، خودش یه مقدار بازارگرمی، چون تعدادی از اینا آقای مهرانی من یادم در سالهای گذشته تعدادی بازارگرمی از طرف خودشان بود، طرف میآمد میگفت من توانایی تامین این مقدار پول را دارم، چند نفر آمدن عضو هیئت مدیره ها شدن به عنوان اینکه توانایی تزریق پول دارن، بعد از اون هم وقتی که رفتن همیشون علیه باشگاه شکایت کردن که پول ما رو برگردونید. اینا قرار نبود که پول خودشان بیارن، قرار بود درآمدزایی بکنن. بای حرف آمدن وارد این حوزه ها شدن.
بله خدمت رو نرس کن. بله بله جناب شفق عزیز، اون چه که به اصطلاح عنوان میشه و عنوان شد اینه که متاسفانه هم اهمال مدیریتی وجود داره، هم باز کردن چتر حمایتی بالای سر مدیرانی که وظایف خودشون رو به درستی انجام ندادن. حالا من اون بخش پر این لیوان رو هم میخوام به عنوان سوال مطرح بکنم. میخوام بگم که چه بسا کسانی بودند در طی این سالها در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، حالا ما این رو که حداقل میتونیم به عنوان سوال مطرح کنیم. اگر سوالی میپرسیم نیمه خالی لیوان، نیمه پرش رو هم میپرسیم که اینها درست عمل کردن، یعنی کار خودشون رو درست انجام دادن. چرا وزارت ورزش و جوانان اگر چنین مدیرانی بودن هرگز نیامده عنوان بکنه بگه آقا در دوره این مدیری که در زمانی که من وزارت ورزش و جوانان رو داشتم، من رئیس سازمان تربیت بدنی بودم، این مدیر کارش رو به این شکل انجام داده و کارش مورد تایید منه. حالا ممکنه که این مدیر مورد تایید که کارش رو هم درست انجام داده به هر دلیلی رفته، بازنشست شده، رفته، خودش نخواسته ادامه کار بده یا سلیقه تشکیلات نبوده. چرا وزارت ورزش و جوانان، سازمان تربیت بدنی هیچگاه نیامده یک گزارش عملکردی بده و حتی تایید بکنه که کاری رو که در این دوره با حکم من به عنوان وزیر ورزش، به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی، آقای شفق آمده عهده‌دار مسئولیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس شده، مورد تایید ما هست با این گزارش حسابرسی و در حقیقت تایید مجمع؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چگونه میشه قبول کرد که یک سری از افراد بسیار محترمی که آمدن در تمام این سالها مسئولیت‌های بالایی رو در نظام داشتن، در دولت‌های مختلف داشتن، یک چنین اصول ساده‌ای رو در حوزه کاری خودشون رعایت نمی‌کنن؟ این شاید برای من حداقل یک معما هست. آقای شفق عزیز، اون نیمه پر لیوان رو چرا ما اعلام نمی‌کنیم و ارزیابی نمی‌کنیم و گزارش نمی‌دیم به مردم؟
حضرت علی، خب به نقطه درستی اشاره می‌کنید و خب متاسفانه جدای از سهلنگاری که در این خصوص وجود داره و همون مطلبی که جناب آقای اولیایی عزیز فرمودن، اهلیت، من به نظرم فراتر از این هاست. یعنی علتش اینه که آقا نمیشه باشگاه در واقع دست دولت باشه. باشگاهی که دست دولته، باشگاه بدون مالک نمیتونه باشه. باشگاه در واقع باید مالک داشته باشه. اگر مالک نداشته باشه، هر لحظه یک کس دیگه میاد در واقع اونجا و میتونه اساس و بنیان اون مجموعه رو به هم بریزه. و صاحبان واقعی باشگاه ها همیشه هواداران هستن. هواداران در واقع تصمیم میگیرن که چه نفری، یا سهامداران تصمیم میگیرن که چه نفری با چه برنامه‌ای، با چه برنامه ریزی و با چه دیدگاه و اون سطح افقی رو که میبینن باشگاهشون رو برنامه ریزی میکنن. نمیتونه دولت این کار رو بکنه. دولت خودش در واقع، خب وزیر خب پایش روی پوست خربوزه است، باید دو دستی بتونه همون جایی که هست رو بچسبه و طبیعتاً غیر از این نمیتونه در واقع تصمیمی بگیره. به نظر من تنها راه حل اساسی باشگاه ها خصوصی کردن باشگاه ها به معنی واقعی است.
بله.
نه تنها در واقع باشگاه پرسپولیس و استقلال، بلکه همه باشگاه ها. اون موقع باشگاه هایی که هوادار ندارن خود به خود از چرخه اقتصاد باشگاه ها خارج میشن.
بله.
و ما متاسفانه و متاسفانه وظیفه ذاتی خودمون رو که در واقع دولت، شهرداری ها به عهده دارند که در زمین فوتبال زیرساخت ورزش رو به رایگان در اختیار باشگاه ها قرار بدن که تا زمینه های رشد فوتبال ما رو فراهم بیاره، یا تا بتونه اون باشگاه رو با یک آینده درخشان ترسیم بکنه، مال زمانی است که یک باشگاه یک متولی خاص داشته باشه و اون متولی سالهای سال بتونه برنامه ریزی های خودش رو انجام بده و بتونه به اون در واقع اعتناء ورزش به معنی تام کلمه برسه. وقتی چنین اعتمادی برای عرض بکنم یک مدیر وجود نداره، اون نتیجه گرا میشه. نتیجه گرایی اخلاق رو از بین میبره، بی اخلاقی همیت و عرض بکنم که اون بهر و وفا و عشق به پیرهن رو از بین میبره و همه اینها زمانی شکل میگیره که یک باشگاه به معنی واقعی کلوب باشه، کلوبی که در واقع نقطه اصلی اونها رو هواداران تشکیل میدن. وقتی هواداران این خواسته خودشون رو در اثر عرض بکنم که ابزاری که در دست دارن و همونطور که عزیزمون فرمودند وقتی این تشکل‌ها NGO‌ها شکل نمی‌گیرند و به قانونی جلوه نمی‌کنند و به صورت قانونی هستند، ولی ما به صورت خصولتی خب گزارش دروغ به AFC میدیم، گزارش دروغ به فیفا میدیم، گزارش دروغ در واقع به صلاح به مردم میدیم، خب طبیعی است در واقع ما یک فوتبال سالم و صالح شکل نخواهد گرفت. اصلا همین که در واقع دوتا تیم مال یک مجموعه باشد این خلاف مقررات فوتبال دنیا. اگر عرض بکنم که ما بخواهیم فوتبالمون رو به صورت زیربنایی اصلاح بکنیم، توجه به زیر ساخته ها و تیم‌های پایه، تیم‌های در واقع جوانان، نوجوانان، نونهالان، از اون موقع سرمایه گذاری میشه و بازیکن خود عرض بکنم با توانایی های خود باشگاه بالا میاد. وقتی که چنین چیزی نباشه، خب باشگاه هایی که اقبال عمومی دارن حاضری خوری میکنن، میان ستاره های تیم های دیگر رو میگیرن و در این مورد خب رخش رسانه هم بسیار بسیار میتواند مهم و قابل اعتنا باشه که بتونه با پخش فوتبال های باشگاه های مختلف عرض بکنم که این وضعیت رو به وجود بیاره. در فوتبال ترکیه خب قبلا فنرباخچه و بشکتاش در واقع مهمترین تیم‌های ترکیه بودن، الان ببینیم که گالاتاسرای یکی از مهمترین تیم‌های در واقع ترکیه هست. وقتی فوتبال انگلیس رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چرا فوتبال انگلیس اینقدر جذاب میشه، چون تیم صدر جدولی با تیم ته جدولی دقیقاً با توانایی‌های مختلف با تمام وجود می جنگن برای پیروزی. در حالی که این نگاه، من نمیگم زحماتی کشیده شده، واقعا الان همین سال به سال ما می بینیم که لیگ عرض بکنم که چه در بالای جدول چه در پایین جدول دوچار هیجان‌های خوبی رو برای تماشاگرها به وجود آورده بود. و ریشتاً خب هر عزیزی اومده بالاخره آجوری روی آجر گذاشته و با اون فرهنگ قدردانی رو باید داشته باشیم که همه تلاش کردن، ولی اصل مطلب اینه که ما در یک زمین باطلاقی بخواهیم در واقع درخت هایی بکاریم، نهال هایی بکاریم که هیچگاه به ثمر نخواهد نشست، در نمکزار گل بوته به وجود نخواهد اومد. و اگر بازیکنی در واقع همونطور که بازیکنی که زیر 18 سال زیر 19 سال نتونه در تیم بزرگ سالان به تیم ملی برسه فوق ستاره نمیشه و به جز استثناءات خیلی محدودی که در واقع وجود داره، اون موقع باشگاه میره دنبال این که محصولی رو به وجود بیاره که بدونه که کی از این محصولات میتونه استفاده بکنه و اون موقع هیچ موقع هم قراردادهای نابجا نمیبنده.
جناب آقای شفق، با توجه به صحبتایی که
به دلیل اینکه
آقای شفق،
من فقط این مطلب رو عرض میکنم که وقتی که آندرانیک تیموریان که الان عزادار هم هستن براشون تسلیت عرض میکنیم به خاطر درگذشت برادر گرامیشون، عرض میکنم که وقتی ما برای انگلیس ایشون رو از ابو مسلم در واقع ترانسفر کردیم، گفتن باید 75% بازی‌های ملی داشته باشه تا بتونه به صلاح در لیگ انگلیس بازی بکنه و به خاطر همین من میبینم که خب چنین چیزی رعایت نمیشه. هر بازیکنی که در واقع مدیر برنامه به نوعی با دلالی یا با بالاخره زبان یا امکانات دیگه وابستگی میتونه میاره و شرایط فوتبال رو از اون شرایط عادی خودش خارج میکنه. من امیدوار هستم که در زمین درست و قانونی بازی بکنیم
بس.
و وقتی که الان قانون بر فوتبال ما حاکم نیست، یقیناً نتیجهش همین خواهد شد که سرخوردگی هواداران و بسیاری از کارشناسان را فراهم خواهد آورد، به دلیل اینکه خب عزیزانی که میتونستند کمک بکنن، پیشکسوتانی که میتونستن کمک بکنن، جایگاه تعریف شده براشون در هر باشگاه حرفه‌ای دنیا، اینها همشون جایگاه دارن.
آقای شفق عوض میخوام صدای بنده رو میشنوین؟
بله.
جسارت بنده رو ببخشید، چون ما قراره که صدای شنونده ها رو هم اضافه بکنیم و زمینی بکنیم به برنامه و نظر اونها رو هم تا به اینجا بشنویم. تعمدی کوچک بفرمایید، به تلفن های مردم هم گوش بدیم که هم تغییر ذائقه‌ای باشه، هم حس بکنن که در برنامه صحبتشون و نظرهاشون دخیله و همین که شاید سوالی مطرح کرده باشن که سوال مردم رو انشالله جواب بدیم. همراهی بکنیم با هم.
سلام وقت بخیر. من فکر میکنم این مدیران عزیز ما که میگم ما صاحب ویرانه ای هستیم که این باشگاه ها، هیچ عهد و نسی این آقایون به زور نفرستاده. این آقایون برای اصل اعتبار، برای کردیت، برای اینکه تو جامعه معروف بشن اومدن تو این باشگاه ها. و متاسفانه به دلیل ناکارآمدی در رشته ورزشی باز خودت قرارداد یا دیدن قرارداد رو وقت نکردن انجام بدن و میگم ما مدام دنبال پول بودیم. خب شما اومدین تو این باشگاه، کسی اجبارتون نکرده، اومدین که مسائل مالیشو حل و فصل بکنی، ولی متاسفانه به ترتیب شده که این آقایون حتی پول هم اگه تو این باشگاه ها میارن با سودای 4% برمیگرده به خودشون، قرض و حسنه نمیدن به این باشگاه یا نمیذارن به عنوان اینکه اعتبار خودشونه که میارن تو این باشگاه. در تمام باشگاه واقعا دنیا اعلان شده، فیفا اعلان کرده هر تیمی که 100,000 تا بیشتر جمعیت طرفدار داشته باشه این باشگاه باشگاه ثروتمندی باید بشه، اگر مدیران اشرف و کارآمد رأس کار اون باشن. من متاسفم که این دوستان به خاطر فرار رو به جلو اعلام میکنن که ما صاحب ویرانه این هستیم یا گذشته‌ای خیلی بدی. سپاسگزارتون.
سلام، خسته نباشید. من میخواستم بگم که وقتی یه تیم مدیریتی نداره، صاحبی نداره، نمیتونه خیلی بازخورد داشته باشه، مدیریتی که بالای سرش میذارن. و وقتی مدیر فقط میاد یک سال، میدونه یک ساله کاری انجام نمیده و بدهکاری میذاره، چون یک سال اگه تیم برای خود شخص بود مطمئنن دل بیشتری سوخته میشد واسه یه تیم، هر دو تیم استقلال پرسپولیس. متشکرم.
یه موضوعی در رابطه با این مدیریتی که برای دو تا باشگاه در نظر گرفته میشه، این خیلی واضح هستش که همه دولت ها این دو تا باشگاه رو به عنوان یه حیات استاندارد، یه اهرمی برای معرفی کردن این شخصی تو جامعه ازش استفاده میکنن و حاضر نیستن به هیچ قیمتی هم اینا رو واگذار بکنن. خیلی واضحه دارن هزینه میکنن برای اینکه یه جایگاهی توی جامعه در واقع بخرن، یه سری افراد رو معرفی بکنن. مدیر عاملای این باشگاه ها خیلی معروف میشن توی جامعه و کاملا میتونن از نظر جنای سیاسی اینا خیلی اهمیت پیدا بکنن. خیلی واضحه وقتی که اینا بگیریم ازشون، اهرام خیلی خوب ازشون گرفته شده. من فکر کنم که دلیل اصلیش همینه و اگر یه روز قرار شد که این باشگاه ها خصوصی بشن، حتما باید اول این موره بهش پرداخت بشه. خیلی ممنونم، امیدواره هستم.
جناب اکرامی سلام علیکم، خسته نباشید. آقا این مسائل فوتبال کاری به مدیر ورزشی و غیر ورزشی، فوتبالی یا غیر فوتبالی نداره. ما سیستم ما مریضه، سیستم ما خرابه، تا سیستم درست نشه هیچ کاری درست نمیشه. جاهد هستم از شیراز، خسته نباشید.
با سلام خدمت رادیو ورزشی های عزیز، من طرفدار پروپاگورس پرسپولیسم، ولی به نظر من توی شرایطی که استقلال بند خدا داره آواز کرده برای قهرمانی جام حذفی، مدیر عامل گناه میاد میگه آقای مجیدی رو دعوت میکنه برای نهار خوردن. بذارید تیمای خوب کشورمون استقلال پرسپولیس پیش برن برای قهرمانی، براش مشکل ساز نشن. آقای مجیدی مربی خیه بازیکن قدیمی استقلال دلسوزتر از به نظر من.
اون خبر پررنگتر بود، اون روز بیشتر به اون پرداختیم. خب دوستانی که خود هیجانیان، طرفدار باشگاه پرسپولیسن، مرحمت کردن، لطف کردن، اجداد و آبای ما رو آوردن جلو چشممون، پیامک فرستادن. الانم که در مورد حالا باشگاه پرسپولیس سری خبر اومده که مثلا آقای ترابی فسخ کردن، بقیه رفتن، چالشی هست بین پرداخت پول آقای برانکو یا نگه داشتن چند تا بازیکن و مسائلی از این دست، چون پررنگ‌تره ما باید بهش بپردازیم. وقتی که میگیم یه سری دیگه که طرفدار استقلالن میان، در واقع اجداد مادریمون این بار میارن جلوی چشممون. حالا به هر حال ما نمیدونیم چه گناهی کردیم که این وسط داریم از هر دو طرف میخوریم. حالا جالبه اون شنوندگانی که این حرفا رو میزنن اطلاع ندارن که یه سری دوستان دست به قلم هم نشستن تا ما یه کلمه یه اسم چیزی از دهنمون خارج شه، یه جور دیگه خودمون رو بیارن جلوی چشممون، برای مدیرامون نامه بزنن، برای مدیران کلمون نامه بزنن، برای حراست نامه بزنن. یعنی ما تقریبا میشه گفت که اون چوبه نیستیم، در واقع سیبلی هستیم که با اون چوبا داریم به ضربه خوردن خودمون ادامه میدیم و این ضربه ها به ما میخوره، چون اون چوبه دو سر داره که طلاییه، ولی این سیبل یه مقدار متفاوته. فکر میکنم مثالی بود برای این که همه درک بکنیم که کجا نشستیم. اما از اون ورم میبینیم که سوء مدیریت ها جای دیگه است، کسای دیگه یه سری پولا رو نابود میکنن و یه سری دیگه افسوسشون میخورن، یه سری دیگه هم مثل ما فوششو. اشکالی هم نداره، در خدمت مهمانان محترم آقای اولیایی و آقای شفق هستیم که نامی آشنا برای شنوندگان هستن. آقای مهرانی بفرمایید.
بله تشکر میکنم. البته اگر که عزیزان در رابطه با مطالبی که دوستان از شنونده عنوان کردن اگر که بخوان که صحبت بکنن ما حتما استفاده خواهیم کرد. اما جناب اولیایی عزیز، اونچه که من ازتون میخوام خواهش بکنم در این قالب حالا دیگه در این بخش برنامه بیشتر متمرکز بشیم، قبول واقعیت هاست. واقعیت اینه که عزم و اراده کافی و شرایط مورد نظر برای واگذاری دو باشگاه استقلال پرسپولیس وجود نداره. واقعیت اینه که موضوع نظام جامعه باشگاهداری به دلایل مختلف به مرحله‌ای نمیرسه که ما صاحب یک ساختار مناسب برای باشگاهداری در کشور بشیم. ما با قبول این واقعیت‌ها استقلال پرسپولیس رو داریم به هر حال ادارش رو، اداره امورش رو داریم انجام میدیم. در این شرایط به نظر شما آیا شیوه عملکرد و کارکرد ما به عنوان مدیران دو باشگاه و همینطور بخش بالادستی وزارت ورزش جوانان شیوهی مناسبی هست؟ این که عزیزان عنوان میکنن که ما مسئول متمم قرارداد مدیر عامل قبلی نیستیم، ما مسئول عمل کرد و نحوه تنظیم قرارداد مدیران عامل قبل و بدهی حاصل از مدیریت اونها نیستیم. آیا این شیوه قابل قبولی هست، قابل دفاع هست؟ و با این قبول این واقعیت هایی که اشاره کردم نمیشه به لحاظ مدیریتی، به جهت مدیریتی به نحو بهتری و مطلوبتر این دو باشگاه را اداره کرد؟
استاد در فرمایش شما چند سوال بود ولی من علاقمندم سوالی که از آقای شفق کردید من
بفرمید.
ببینید ما وقتی که میبینیم بزرگانی یک شیوه ورزشی را به عنوان فوتبال در دنیا دارن حمایت میکنن و این فوتبال فراگیرترین ورزش و در بعضی کشورها حتی به عنوان دین و مذهب داره شناخته میشه و داره یک آموزش بین المللی ایجاد میکنه، باید ببینیم ذاتش چیه. یکی از چیه که اونا خیلی اصرار دارن سیاسی نشدن فوتباله. یه چیزی که ما داریم لطمه ازش میخوریم گره زدن زلف فوتبال با دولت هاست، یا در واقع گروگان از فوتبال دست دولت ها. دولت ها هم یه مقوله سیاسی هم 4 سال میاد، 4 سال دیگه یا 8 سال دیگه دولتی که میاد درست برعکس دولت قدیم است. یا ما خواهد تمام اعمال و رفتار اونا زیر سوال ببره. این شیوهی بوده که ما داشتیم در این مدت. یکی از دلایلی که مدیرانی که میان و عملکرد مثبت دارن و باید ازشان تعیین بشه. یکیش گره زدن سیاست، یعنی دولت که 4 سالش تمام میشه 4 سال بعد نوبت کسان دیگه میرسه، چه خوب عمل کرده باشن چه بد. چون ما مدیران خوبی در استقلال ما تیم رقیب را خیلی اهل آنالیزش نیستم، خود دوستان بعد ولی در پرسپولیس ما مدیران بسیار با سواد، علاقمند، موفق داشتیم. به من که اوضی دولت عوض شده، دولت جدید آمده، چون سیاست تغییر کرده پس این مدیر هم باید تغییر کنه. سهم دیگه ارثه، برای که استنادشم بدن و سندشم خدمت شما بدن، در سال 90-91 استقلال پر افتخارترین باشگاه آسیایی بود، یعنی قله باشگاه آسیا بود. الان به نظرم 14 زارم پرسپولیس هفتمه، به نظرم استقلال 14 دلیل. پس ما داریم عقب عقب میریم. یکی از دلایلی که فرمودید که چرا مدیران موفق را نمیتوانیم انگوش بزنیم، به دلیل اون گره خوردن زلف سیاست با ورزش هست، که اگه هر مدیری هم با یه فکری موفق میشه، دولت جدید که میاد حتما باید از عناصر خودش بگذاره. پس این عارضه سیاسی داره مدیران مطلوب باشگاه ما رو هم آزار میده.
بله، توی همون، البته توی همون دوره سیاسی خاص، در همون دولت خاص که خب عزیزان آمدن، مثلا در یک دوره مدیریتی همین جناب آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش جوانان چند نفر عوض شد در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. خب ما وقتی که میبینیم که گزارش عملکردی داده نمیشود، ارزیابی صورت نمیگیرد و عنوان نمیشه که آقا این از بین این مدیرانی که عوض شدن، این مدیر عملکردش از نظر وزارت ورزش جوانان قابل قبول بوده، قابل دفاع بوده، وقتی که این گزارش در یک دوره خاص سیاسی هم داده نمیشه، من نمیدونم چطور میتونیم این رو تفسیر بکنیم جناب اولیای عزیز. ببینیم
آقای مهرانی کاملا درست میگید، ولی اون فرمایش شما یه مقدمه داره.
بله.
عقلم میگه، منطقم میگه، مقدمه برنامه است. بنده که میان در هر جا قرار میگیرم باید اولی برنامه ارائه بدن.
بله.
جناب عالی به عنوان نماینده مردم بر اون برنامه ملاک ارزیابی داشته باشید، ملاک ارزشیابی بنده رو داشته باشید. آقا بنده بعده میدم فلان، یکی از مدیران آمد به محض آمد گفت من 4 ستاره چی استقلال رو میگیرم. انقدر چی نبود که استقلال 2 ستاره داره، حالا اول ستاره سومه باید گرفت. خب برنامهش معلومه این نوع شعار دادن به نتیجه نمیرسه، طبیعیه. پس من خواهش هم نیست که ما بریم اینجا که آقا منطق میگوید که بنده میخوام یک کار مسئولیت رو قبول کنم، برنامه ارائه بدم. برنامه هم باید شفاف و قابل اجرا و ارائه بدم، یعنی جامعه مطبوعات به عنوان نماینده شماها، به عنوان نماینده مردم، گوش و چشم مردم این برنامه رو داشته باشید. نسبت به اون برنامه 6 آینده بیاد بگید آقا تو وعده دادی به هوادار وام بدی، وعده دادی این را بندازی، وعده دادی اون را بندازی. آقا همه با وعده و شعار که نمیشه که. پس ما اون فرمایش حضرت عالی که باید در واقع عمل کرد، گزارش عمل کرد ارائه بدیم و گزارش مالی ارائه بدیم، اولش یه مقدمه به عنوان برنامه داره در مورد همه مدیران عامل. من همه ورودی ها چونه وقتی به آیان آمدن گفتم فلانی خوبه، گفتم اینا عمل کرد که ندارن. الان بهترین چیزی که ما بشه قضاوت کنم برنامه شونه، برنامه ارائه بدن. بله ما نسبت به برنامه میگیم برنامه خوب است، بد است، قابل اجراست، قابل اجراست. پس چون ما برنامه نداریم،
بله،
متاسفانه شما را نمیتونه ارزشیابی درستی داشته باشید.
بله.
بعضی وقتا مدیران از تشمیه میارن روزای اول شاره خیلی گنده گنده میدن. بله. آخرش هم میان میگن آقا با قرض گذشتگان دادیم. این مدرد که از تالی میفرماید امضای بعضی از اسکناسای ما هنوزم امضای مرحوم عادلیست، رئیس رئیس بانک مرکزی سابق. پس ما الان بگیم که این پولا اعتبار نداره دیگه. این که از حقوقی خیلی حرف بی ربطی است که بعد ما بح. مسئولیت یه جا قبول میکنیم، عوارض و عمل کرد تمام بدهی ها بستانگاری همه اونه رو فهمیدیم. مخصوصا الان موردی بگم در مورد استقلال، جناب آقای سعادت مند خودشون رئیس هیئت مدیره بودن.
بله. اینم به هر حال یکی از اون مستاقای مربوط به اهمال مدیریتی دیگه جناب، این که بدون برنامه من مهرانی رو به عنوان مدیر عامل، به عنوان هیئت مدیره در رأس یک باشگاه بزرگ به کار می‌گمارن، اینم اسمش به هر حال اهمال هستش که یک نوع اهمال مدیریتیه.
اهمال بزرگ بزرگی از مدیریت. یعنی در اینجا من تعجب از نمایندگان مجلس میکنم، میگه که نمایندگان مجلس یه اتفاق افتاده را بیان رخت خواب بیاندازن تو تلویزیون 24 ساعت راجع به مطلبی صحبت بکنن، خب من برنامه بخوان. همین الان در آقای مهرانی، حالا یه ذره از بحث ممکنه خارج بشه، من الان در اساسنامه توی فیفا مورد بررسی قرار میگیره و اصل ماهیت حقوقیش هنوز توضیح داده نشده، ولی پس فردا اساسنامه برگرده خب بالاخره رئیس فدراسیون ما میخوایم. فدراسیون فعلی هم به 200 دوستان که تماس کردن عرض کردم بین 400 تا 500 میلیارد تومان فدراسیون فعلی هر کسی بیاد بعد اعتبار بهش تزریق بشه. خب آقایانی که میخوان کاندید بشن برنامه را ارائه بدن، نمایندگان محترم مجلس نیان فوتبال خودشان. ببینین آقای مهرانی، درد دل است که حالا با کمال معذرت باید این حاشیه برم، اگر حتی میبازه تیمی میبره داور فلان میشه هر جای فوتبال اشکال داره وزیر بیا توضیح بده، اگر پول میخوان به باشگاه بدن یا پول میخوان به فوتبال بدن خانه به وزارتخانه میدن، خود نمایندگان محترم مجلس دارن فوتبال را عاجز میکنن. آقا ما فوتبال مجمع داره، مجمع باید عمل کرده، باید پاسخگو باشه. شما ناخودآگاه تو نمیدادین تو چه وزارتخانه، خب وزارتخانه این ای عمل کردش اینه. پس ما باید گلایه مون از مجلس باشه. حضرت علی به درستی طرح نظام باشگاه اشاره فرموده، اگر ما طرح نظام باشگاهداری داشته باشیم در باشگاه معلومه کی باید پاسخگو باشه.
بله، خدمت شما عرض کنم که جناب علی عزیز، قبل از اینکه سراغ جناب آقای شفق بریم چون خیلی هم فرصت نداریم، ما لابلای فرمایشات ارزنده جناب علی، جناب شفق، من جسارت میکنم چون ما داریم درس پس میدیم بعضی نکات هم اشاره میکنم جهت مزید اطلاع همون دوستان عزیز شنوندهی که ما به عشق اونها به خاطر اونها راجع به این مسائل داریم صحبت میکنیم، و اون اینه که چون جناب شفق فرمودن که به هر حال برخلاف اصول هست که یک بخشی بیاد به هر حال یک شخص حقیقی یا حقوقی بیاید و مسئولیت دو باشگاه رو همزمان بر عهده بگیرد، من جهت اطلاع دوستان شنونده عرض میکنم چون این رو هم جناب اولیایی میدونن هم جناب شفق حتما، که قبل از پیروزی انقلاب زمانی که لیگ تخت جمشید میخواست راه اندازی بشود، در همون زمان فدراسیون وقت به باشگاه تاج سابق نامه‌ای رو مینویسد مبنی بر این که از این پس فعالیت شما در قالب تیم همنام در باشگاه‌ها مجاز نیست، که همین موضوع هم موجبات بروز اختلاف بین مسئولین باشگاه تاج اون زمان و فدراسیون فوتبال میافتد. یعنی این موضوع که یک شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند همزمان عهده‌دار مسئولیت دو باشگاه باشد، این امری نیستش که مربوط به قبل از انقلاب باشه، بعد از انقلاب باشه، قبل از انقلاب هم بوده و برگرفته از اصول فیفا هم بوده، فدراسیون بین المللی فوتبال. حالا اینکه ما اینها رو چشممون رو بستیم، 40 ساله داریم این راه رو داریم دنبال میکنیم و در نهایت هم خودمون رو مبرا میکنیم از هر گونه اشتباه و خطا، اینها نکاتی است که به هر حال عزیزان میتونن راجبش قضاوت بکنن. جناب شفق عزیز، جناب اولیایی در نهایت هم البته به سوال بنده پاسخ دادن، سوال من این بود که آیا با قبول این واقعیت ها که ما نظام جامعه باشگاهداری نداریم، به هر دلیلی نمیتوانیم بخش خصوصی را فعال بکنیم، فوتبال رو به شکل درستش در حوزه ورزش حرفه‌ای اداره بکنیم، اینا واقعیته، اما با همین واقعیت موجود آیا نحوه مدیریت حاکم بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو شما مدیریت اصولی و قابل دفاع میدونید؟ و اگر نمیدونید راهکار به ما بدید در این چند دقیقه فرصتی که برای ما باقی هست که این دو باشگاه باید به چه شکلی، به چه صورتی باید از این وضعیت خارج بشن و بتونن که به یک شیوه مناسب تری امور دو باشگاه رو به لحاظ مدیریتی اداره بکنن.
تشکر و سپاس. من اول تعبیر زیبایی که جناب آقای اکرامی عزیز داشتن که درد و دلی رو که داشتن که چجوری در واقع مورد هجم قرار میگیرن، چون من به یکی از گوش کنندگان این برنامه رادیو ورزش همواره هستم، با توجه به این که بالاخره با توجه به علاقه‌ای که دارم در واقع همواره رادیو ورزش رو یکی از بهترین در واقع کانال هایی میدونم که دارم و اطلاعات خودم رو بیشتر بکنم و واقعا خب فیض میبریم از اساتید بزرگی مثل جناب استاد مهرانی عزیز و دیگر عزیزانی که در برنامه میان و طبیعتا همیشه هم برنامه های خوبی رو برای مردم عزیزمون آماده میکنن. ولی میخوام یک چیزی رو بگم که درود و صد آفرین به مردم خوب ما که در سوالاتشون که و سادنظرهایی که کردن واقعیت ها رو بدون پرده بدون پوشش انجام دادن و نظر واقعی مردم رو گفتن. همونطور که جناب آقای اولیایی عزیزم فرمودن واقعیتش ورزش الان در زیر مجموعه در واقع فرهنگ تعریف میشه و عرض بکنم که و سیاست بردار نیست. متاسفانه از زمانی که ورزش سیاسی شده یا سیاسی نگاه سیاسی به ورزش اتفاق بیفته چون ورزش شمشیر
بله. البته ارتباط احتمالاً جناب اولیایی با ما قطع شده، ما برای اون بخش پایانی مجدد حتما با ایشون به اصطلاح همکلام خواهیم شد. بفرمایید شما.
بله. عرض می‌کنم ورزش شمشیر بی‌نیام و بی‌خلافه.
بله.
و آلودن سیاست به ورزش اولین دودش به چشم در واقع دولت میره.
بله.
و در دولت‌های مختلف ما این قضیه رو میبینیم.
بله. خب به صورت همونطوری که دوستان عزیز شنونده مطلع شدن، ارتباط تلفنی ما با جناب شفق عزیزم قطع شد. البته خیلی هم ما آقای اکرامی فرصتی باقی نیست برای ما،
یک ساعت که میشه ارتباط قطع میشه چون همزمان تقریبا دوستانو گرفته بودیم این اتفاق افتاد. حالا ما حدود 3 دقیقه زمان داریم، کمتر. آقای شفق ما 2 دقیقه زمان داریم تا اذان مغرب افق تهران.
بفهم مطلب رو عرض بکنم که ورزش نباید به سیاست آلوده بشه. چرا که به سیاست آلوده بشه خب ضرر کننده دولت خواهد بود. ما در چند صباح اخیر شاید در واقع اینجوری بگیم که خب یکی از نامتعادل ترین در واقع شرایط مدیریتی رو در وزارت ورزش میبینیم. با همه احترامی که برای جناب آقای سلطانی فر قائل هستم، بسیار بسیار در واقع گله‌مندم از سیاست هایی که در خصوص رسانه‌ها ورزش اتخاذ فرمودن، علارغم این که میدونم که اطلاعات خوبی نسبت به ورزش داشتند، ولی خب نگاه سیاسی و نگاه جناحی به عرصه ورزش باعث در واقع از بین رفتن در واقع سرمایه های این در واقع این دو باشگاه بزرگ و بالاخره در واقع همه باشگاه های دیگه میشه و امیدوار هستم که به صورت واقعی برای یک بار برای همیشه باشگاه ها خصوصی بشن و از زمانی که حقیق مدیر عامل ابو مسلم بودم، بعد باشگاه مرحوم پاس تهران بودم و بعد در واقع عرض میکنم که بعد دوباره به باشگاه ابو مسلم برگشتم و بعد باشگاه تراکتورسازی، عرض بکنم که همواره به همین اعتقاد داشتم که باشگاه ها باید خصوصی باشند. باشگاه غیر خصوصی همین مشکلات رو داره و تا زمانی که نظام باشگاه داری به صورت واقعی به صورت خصوصی اداره نشه همیشه این پا خواهد لنگید و امیدوار هستم که مسئولین اهتمام داشته باشن این نگاه رو عرض بکنم که به صورت واقعی نه برای شعار بلکه در عمل انجام بدهن.
خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. البته با آقای اولیایی بعد از اذان هم در ارتباط هستیم، اگر فرصت بشه حتما با آقای شفق هم ارتباط خواهیم گرفت. لحظات دیگر اذان مغرب خواهد بود افق تهران. طاعات و عباداتتون قبول باشه. شنوندگان محترم، همیشه با ورزش رو میشنوید و مهمان محترم داشتیم و صحبت‌های پایانی جناب آقای اولیایی در مورد چالش‌های مدیریتی فوتبالی مخصوصا در باشگاه استقلال و پرسپولیس رو خواهیم شنید. آقای اولیایی پشت خط هستی؟
بله، من خدمت شما هستم.
در خدمت شما این، بفرمایید.
من هم آرزو میکنم که طاعات و عبادات همه انشالله مقبول حضرت حق باشه. دست احضارتان برسنم در جمعندی و عرض بکنم که آرزوی فوتبال دولتی و نوع اداره و نوع نگاهی که به ورزش فوتبال در نظام داره میشه بسیار بسیار عوارض منفی برای آینده داره و دولت مردا به خصوص مجلس محترم، نمایندگان محترم باید توجه کنن که دنیای امروز از فوتبال خیلی بهره میبره. ما بی بهره ایم، چه برای ایجاد اشتغال، چه برای نشاط، چه برای شادابی، چه برای سلامت جامعه، و ما عقبیم. یه مطلب. مطلب دومم که حالا شاید بحث بودم ارتباط داشتش بین فرمایشات جناب آقای مهرانی بود، این سرابی که به نام خصوصی سازی آقایان دارن طرح میکنن، این از همون حرفایی است که فوتبال چگونه دارن اداره میکنن. یعنی در واقع میخوان مسئولیت را از خودشان دور بکنن. یه نوع راه سازی است. بلا طرح خصوصی‌سازی باید درست اجرا بشه، برای همه باشگاه اجرا بشه. پکیج حمایتی پس از واگذاری باید ببینم ما تمام منابع درآمدی باشگاه حرفه‌ایمان از بین رفته، دولت جوابگو نیست. اون وقت بخوایم راهاش کنیم دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس رو، بقیه از منابع خصولتی ها استفاده کنن، بارش رو دوش مردم باشه، تولیداتی که میکنن گرون به مردم بدن، اونجا پول داشته باشن، اما دو باشگاه مردمی مورد علاقه به دلیل نوعی که آقایان نگرش و خصوصی سازی دارن اینها راها بشن و عوارض امنیتی با کمال تأسف و عوارض سرخوردگی هوادارا رو داره. من از شما و کارگردان محترم خواهش میکنم اگر ممکنه یکی دو جلسه، یکی دو تا برنامه بگذارید برای خصوصی سازی، که خصوصی سازی همه میگیم باید انجام بشه. مدلاش هم تو دنیا هست، دنیا خیلی جا انجام دادن، موفق بودن، و ما رو مدل موفق سرمایه گذاری کنیم، نه که فشار آمده به ما چون 4 تا تظاهرات علیه در واقع وزیر انجام شده، ما به رها سازی اکتفا کنیم. در ضمن فراموش نکنیم خصوصی سازی سازمان مربوطه تو کشور داره. ما یه سازمان عریض و طویلی به نام سازمان خصوصی سازی داریم زیر نظر وزارت اقتصاد، دارایی سه سازمان مستقل، هیچ وزارتخانه خودش مبادرت به واگذاری یا رهاسازی نمیکنه. نمیدونم چرا سازمان خصوصی سازی و وزیر محترم اقتصاد دارایی وارد وظیفه اصلی خودشان نمیشن. وظیفه وزارت ورزش در اختیار گذاشتن دارایی خودش به سازمان خصوصی سازی است، مثل همه وزارتخانه. ولی فراموش نکنید در مورد خصوصی سازی این شرکت هایی که الان موجب شده دولت به شدت تحت فشار باشه، خیلی از شرکت های بزرگی که الان میبینیم کارگرانش در اعتصابند و راه بازگشت دارن باز میکنن. فوتبال اینجوری نیست. فوتبال اگر بخواد مثل اون شرکت ها واگذار بشه باید بیان تصمیم اصلیشو بگیرن. الان دولت میگه ای کاش ما نیشکر رو هفت هفته رو به کارگرش میدادیم و به اهلش میدادیم. حالا بیان فکر کنیم قبل از واگذاری به اهلش بدیم. شما سهام آزاد میخواید اعلان کنید 10%، ممکنه احزاب سیاسی بخرم با ماهیت فوتبال مغایر است، ممکنه طرفدارای مقابل بخرن، توقعات غیر ممکنه به وجود بیاد. پس هیچ
آقای سعادتمنده با تشکر تقیقانه هستم از بروجه.
حالا سلام، خسته نباشید. در مورد موضوع برنامه‌تون در خصوص انتصاب‌های نابجا در ورزش، می‌خواستم از یکی از مسئولین وزارت ورزش بپرسید سرپرست فدراسیون اسکو آشیا ورزش همگانی به چه درد باشگاه پرسپولیس می‌خوره تا اتفاقای مثل انتصاب آقای عرب و سایر مسئولین دیگه پیش نیاد. ممنون، خدا نگهدار.
اشاره به رئیس محترم فدراسیون ورزش های انجمن های ورزشی داشتن که حالا اسم برمیدهای علیپور رو گفتند. خب از زن شنونده همراهان شبکه ورزش برنامه همیشه با ورزش رو میشنوید، در مورد چالش‌های مدیریتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صحبت میکنیم. کار وقتا برخی مصاحبه ها باعث میشه که یک خبر بیشتر پررنگ بشه، مثلا خبر استعفای آقای مجیدی که آمد.
زمین سازی درستی برای خصوصی سازی انجام نشده و سازمان خصوصی سازی جناب آقای ساله فکر نکنن که بعد این تیما خصوصی میخوان خصوصی بکنن مشکلاتی پیش بیاد، اونها نیستن، مواظب باشن. آقای قالیباف رئیس سازمان بورس متوجه باشه که خروج باشگاه استقلال و پرسپولیس از زیر ماده 141 قانون تجارت، یعنی قانونی که این شرکت رو ورشکسته میکنه، واگذاری دو استادیوم فرسوده یا استادیومی که خودش نیاز به هزینه داره، اینا نمیتونه آینده باشگاه رو تامین بکنه.
خدمتتون عرض بکنم که قبل از خداحافظی، چون این محبت کردید راجع به موضوع خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رو بیان کردید، من یه خبر رو خیلی داغ که یک ساعت پیش این منتشر شد رو به سزارتون برسونم و همینطور دوستان عزیز شنونده، که عنوان خبر تأکید وزیر محترم ورزش جوانان برای تسریع در روند برگزاری مجمع سرخابی هاست و دوباره همون صحبت ها و اطلاعاتی که پیش از این هم منتشر شده، به علاوه حالا به نوعی گزارشی از مجموعه فعالیت هایی که از فروردین ماه امسال انجام دادن. به هر حال عزیزان نقد میکنن، نظر میدن، وزارت ورزش جوانان هم با قدرت راه خودش رو دنبال میکنه. من به شخصه تشکر میکنم هم از جناب آقای اولیایی عزیز هم از جناب آقای شفق و استفاده کردیم مثل همیشه از بیان.
بله، سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار، باهاتون خداحافظی میکنیم.
منم از شما با شنوندهای خوبتان خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از شما که زحمت کشید.
متشکرم. خدا نگهدار.